بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این ثمره اولا مرحوم شیخ انصاری شیخ اعظم قدس سره الشریف اشکال وارد فرمودند و مرحوم اخون چون این ثمره رو پذیرفتند در مدام جواب از ایراد مرحوم شیخ برآمدن. باز لازم هست که یک نکاتی رو نسبت به کلام شیخ و کلام مرحوم آخون عرض بکنیم تا بحث رو دنبال بکنیم. خلاصه این شد که مرحوم شیخ طبق این قاعده نقیض و کل شیء رفعه، طبق این قاعده فعل را نقیض برای ترک صلات نمی دانند. می فرمایند که نقیض ترک صلات رفع ترک صلات و فعل صلات می شود مصداق برای این نقیض، لیکن بنابر قول مشهور این نقیض یک مصداق داره. مشهور که میگوین مقدم مطلق واجبه و اینجا که ترک صلات مقدم است برای انقاذ غریق و این ترک روی قول مشهور مطلق واجبه، یعنی چه موصل به انقاض طریق باشد و چه نباشد، نقیض این ترک که حالا در کلمات ازش تعبیر میشه به ترک مطلق، نقیض این ترک مطلق در نظر مرحوم شیخ فعل صلات نیست، نقیضش رفع این ترک و فعل صلات مصداق منحصر این رفع و ترکه. اما طبق نظریه صاحب اصول که ایشون می فرمود ترک نمازی که موصل به انقاض طریق هست عنوان مقدمه رو داره، لذا روی نظر اصول یک ترک خاص مقدمه، ترک خاص همون ترک موصله. اون وقت این ترک موصل روی نظر شیخ نقیضش می شود رفع ترک موصل، و رفع ترک موصل دو مصداق داره در عالم خارج، یعنی عدم ترک نماز موصل یک مصداقش فعل صلاته و یک مصداق دومش ترک غیر موصله، یعنی ترک مجرد. لذا شیخ می فرماید که هم روی نظریه مشهور هم روی نظریه صاحب اصول فعل صلاح عنوان نقیض رو نداره، عنوان مصداق برای نقیض رو داره و در هر دو مورد ما قائل میشیم به این که حکم به این مصداق سرایت میکنه. ما وقتی میگیم نقیض حرامه، این حرمت از این عنوان کلیه رفع و ترک مطلق یا از این عنوان رفع ترک خاص سرایت میکنه به این مصداق، و این مصداق نقیض که عبارت از نمازه این رو میکنه محرم. لذا شیخ میفرماد روی هر دو نظریه فرقی نمی کنه، هم روی نظریه مشهور هم روی نظریه سال و فصول، البته با اون مقدمات ثلاثه‌ای که دیروز مفصل عرض کردیم فرقی نمی کنه. این نماز می شود منهی و انجامش هم حرامه و هم فاسده. پس ریشه فرمایش شیخ این است که طبق قاعده نقیض کل شیء رفعه میخواد بفرماید فعل عنوان نقیض را نداره. قاعده میگه نقیض کل شیء رفعه، رفع یک عنوان عدمیه، فعل نمیتواند عنوان نقیض رو داشته باشه چون فعل عنوان وجودی رو داره. اما مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودن که فعل نقیض برای ترک هست، فرمودن که این قانون که میگی نقیض و کل شیء رفعه، این معناش این است که نقیض وجود عدمه و نقیض عدم وجوده. مرحوم آخوند میفرمایند که ما اگر بخوایم بیاییم بگیم که در ظاهر این قانون جمود بکنیم، این نقیض باید عنوان عدمی و رفعی رو داشته باشه، این سر از تسلسل در میاره. بگیم آقا نقیض ترک چیه؟ میگی ترک و ترک. بگیم نقیض ترک و ترک چیه؟ میگی ترک و ترک ترک. بگیم نقیض ترک و ترک ترک چیه؟ باز بعد ترک اضافه بکنید. بالاخره اگر به یک فعلی ما نرسونیم این همینطور سن از تکذب در میاره. نقیض و کل شیء رفعه معناش این است که نقیض وجود عدمه و نقیض عدم عبارت از وجوده. اون وقت مرحوم آخوند در جواب از شیخ فرمودن که روی نظریه مشهور فعل صلات نقیض برای ترک الصلاته، چون الان ما آمدیم اینطور گفتیم نقیض ترک وجوده و نقیض وجود عدمه. روی نظریه مشهور فعل صلات عنوان نقیض برای ترک الصلات رو داره، پس قطعا این عنوان محرم رو پیدا میکنه. اما روی نظریه صاحب فصول مرحوم آخوندم قبول داره که روی نظریه صاحب فصول فعل صلات اصطلاحاً نقیض برای ترک موصل نیست، ترک موسم یک عنوان خاصیه و نقیض عرض می کنم که احب می شود اهم ترک خاص، چون گفتیم ترک موسم یعنی ترک خاص، نقیض این یه عنوان اهم می داره. اون عنوان اهم یه مصداقش فعل صلاته. اینجا چون فعل سلام مقارن با نقیض ترک خاصه، مصداقیست که این مقارنت دارد با نقیض ترک خاص. مرحوم آخون می فرمایند که ما سرایت را در ملازم نمی پذیریم خادشه رسد به مقارن. نتیجه این میشه، مرحوم آخون میفرماید که این خوب دقت کنید، دیروز هم عرض کردم بعضی از بزرگان و اساتید ما اینها خواستن بفرمن اصلا مرحوم آخون قانون نقیض و کل شیء رفعه را میخواد انکار بکنه. برای تناقض یک ملاک دیگری مرحوم آخون میخواد در اینجا به دست ما بده، در حالی که اگر در عبارات خود آخون دقت بشه، در عبارات دیگرانی هم که بعد از مرحوم آخوند آمدن، مثل مرحوم نائینی، مثل حلامزه مرحوم نائینی، آخوند نمیخواد این قاعده رو انکار بکنه. هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخوند نقیض کل شیء رفعه رو قبول دارن، اما شیخ در این ظاهر جمود میکنه، آخون در این ظاهر جمود نمیکنه. میگه نقیض کل شیء رفعه یعنی نقیض وجود عدمه، نقیض عدم از وجوده. این کل شیء، شیء مراد شیء وجودی نیست. نقیض کل شیء رفعه یعنی نقیض وجود عدم است و نقیض عدم وجوده. این یک نکته. نکته دوم این است که مرحوم شیخ فرمود حالا که اینجا فعل صلات عنوان نقیض رو نداره بلکه مصداق برای نقیضه، مرجارو قول مشهور مصداق منحصره، رو قول صاحب فصول یکی از مصادیق نقیضه، فرمود فرقی نمی کنه بین این دو مورد، ما باید در هر دو مورد قائل بشیم به این که این مصداق مورد سرایت قرار گرفته و حرمت از اون عنوان نقیض به این مصادیق سرایت کرده. لذا در هر دو صورت میگیم این نماز منهی و عنه و فاسده. مرحوم آخون میخوان بفرماین که در فرض اول تناقض وجود داره، یعنی در فرض اول فعل صلات خودش نقیضه برای ترک صلاته، نه مصداق برای نقیض. در فرض دوم فعل صلات مقارن با نقیضه و ما سرایت در باب احکام در باب ملازمین رو انکار میکنیم. یعنی اگر دو تا فعل ملازم یک دیگر بودن، اگر گفتیم یکی واجبه معناش نیست که دیگری هم واجب باشه، اگر گفتیم یکی حرامه معناش نیست که دیگری هم حرام باشه. می‌فرماید وقتی که ما در باب متلازمه سرایت رو انکار می‌کنیم، در باب متقارنه دیگه به طریق اولا باید بگیم سرایتی وجود نداره. لذا سر این که مرحوم آخون می‌فرماین بین قول مشهور و قول صاحب فصول فرق وجود داره، سرش همین بیانیست که عرض کرده. اون وقت در اینجا یک نکته دیگری هم در کلام مرحوم آخون وجود داره. خوب این نکته رو دقت کنید و اون این است که مرحوم آخون اصلا میخوان بفرمان ما در اینجا نقیض اصطلاحی در اون مدخلیتی نداره که ما بیایم از راه قانون نقیض کل شیء رفعه وارد بشیم و قد بیایم این قانون رو بیایم چجور باید معنا بکنیم. نه، میفرماید که روی قول مشهور که میگوین ترک مطلق مقدمه، عرفاً فعل صلات با ترک مطلق معامدت داره. روی قول مشهور که میگوین ترک مطلق مقدمه برای انقاض قریضه، فعل صلات عرفاً معاندت داره، دینفسه هم معاندت داره، یعنی به عنوان خودش. اگر معاندت داشت شاره نمیتونه بیاد بگه ترک واجبه اما فعل صلات حرام نیست. وقتی معاندت عرفی و ذاتی بین این فعل صلات و ترک مطلق بود، چاره وجود نداره که چاره بیاد بگه خب حالا که این ترک واجبه این فعل صلات حرام. اما روی نظریه صاحب فصول فعل صلات معاندت به نفسه با ترک خاص نداره. صاحب فصول می‌فرماید اون چی تو عنوان مقدمیت داره چی هست؟ ترک خاصه. اون چی تو عنوان مقدمیت داره ترک خاصه. ترک خاصه ترک موصل. ترک موصل یعنی ترک نمازی که ما را به انقاض طریق برسانه. عرفاً دین فعل صلات و این ترک معاندت وجود نداره. به نفسه معاند نیست. میگیم پس چیه؟ میفرماد این مصداق معانده. صلات مقارن با عنوانی که اون عنوان معانده با ترک خواسته، ولی خودش عنوان معاند رو نداره. این هم یک نکته مهمیست که ما باید در کلمات مرحوم آخون درش دقت بکنیم. پس تا اینجا نتیجتاً فرمایش مرحوم شیخ منقح شد و جوابی که مرحوم آخوند از شیخ دادن، این جواب هم در اینجا منقح شد. نه، ببینید نقیض ترک خواست همینه، رفع ترک خواسته. اما رفع ترک خواست دو مصداق داره. یه مثل آقش ببین ترک خاص و روزه خاص روزه موسه میشه رفته ترکی که ما رو به انقاض غریب برسانه. این دو مصداق داره. یه مصداق این است که بیم نماز بخونیم، یعنی اصلا ترک در کار نباشه، فعل در کار باشه. دیگه مصداق دوم اینه ترک باشه اما غیر مصل باشه. یعنی شما بیم نماز رو ترک کنیم، انقاض رو هم چه کنیم؟ ترک کنیم. اینجا ترک هست اما ترک موسه نیست. لذا دو تا مصداق داره. حالا که دو تا مصداق داشت، مرحوم آخوند بخواد بفرمد که اینها عنوان مقارن رو داره. حالا قبل از این که در اینجا ما نظریه ساز و فصول رو، نظریه مرحوم محقق اصفهانی رو در بیان بکنیم که این نظریه دقیقی هم هست، خب همیشه برای پذیرفتن یک نظریه یا رد یک نظریه و کاملا ابعاد اون نظر رو انسان تحلیل بکنه و باز بکنه. وقتی نظر روشن نباشه خب انسان چگونه اشکال بکنه یا ایراد بکنه؟ نکته اختلافی اساسی بین مرحوم آخوند و شیخ در همینه. مرحوم شیخ می‌فرماید شما فعل صلات رو یا نهید می‌دونید یا نمی‌دونید. اگر نقیض نیست، هم رو قول مشهور هم رو قول صاحب فصول، نباید نماز باطل باشه. اگر نقیض هست، رو قول هر دو باید باطل باشه. پس ثمره بین این نزاع در این بیانی که الان در این ثمره گفتیم جایی نمیشه. آخوند میخواد بفرماید که فعل صلاة رو قول مشهور عنوان نقیض رو داره. اون عرض کردیم ایشون در نهایت و در ذیل کلامش میره روی معانده، یعنی تقریبا میخواد بفرمد قانون نقیض کل شیء رفع او رو نداریم دیگه در اینجا. نه اینکه قانون انکار بکنه، در باب احکام ما نیازی به این قانون نداریم. همین که یه عملی معانده با عمل دیگر بود، نمیشه اون عمل واجب باشه اما او حرام نباشه. معانده هم باید حکم مخالفی به او داشته باشه. خب آمدن روی این عنوان که فعل صلاة در قول مشهور عنوان معانده رو داره، اما فعل صلاة روی قول صاحب فصول عنوان معاند رو نداره. اشکال ما رو مرحوم آخوند همینجاست. اگر مراد از این معاندت معاندت عرفیه است، بله چی فعل صلاة صاحب فصول دیگه این رو مطلب صاحب فصول میگه نقیضه، آخوند هم میگه که نقیض هست. برای اینکه آخوند میفرمد نقیض و کل شیء رفع، نقیض وجود عدم، نقیض عدم وجوده، نقیض ترک خاص میشود چی؟ وجود خاص. وجود خاص اینکه هم فعل منطقه، چون در اینجا عنوان خاص رو داره، یه مصداق دیگه برای این نقیض وجود داره. هر کدام مرحوم آخوند در ابتدای عبارت میخواد بفرماید همه قانون نقیض و کل شیء رو میاریم، منتها در اینجا رو قول صاحب فصول هم مصداق نقیضن. در آخر میاد اصلا مسئله معاندت رو مطرح میکنه که حالا ما رو همین معاندت بیشتر مطلبی رو عرض بکنه و اون این است که خوب دقت بفرمایید شارع که در اینجا ترک نماز را یه حالایی که میخوایی بری کسی رو نجات بدی ترک نماز واجبه، ترک نماز به عنوان مقدمه واجبه. شارع که ترک نماز رو واجب میکنه، اگر شما بگید آقا هر چیزی که مقابله با این ترک نمازه حرامه، اصلا دیگه کاری به قانون نقیض و کل شیء نداریم، اون قانون رو اصلا نیگه انکار بکنه آخون میزند اون قانون جاری نکنیم اینجا، بگیم معاند حکم حرام رو داریم، هم رو قول مشهور هم رو قول صاحب فصول بالاخره فعل صلات معانده. حالا میخواد به عنوان نقیض باشه، میخواد به عنوان مصداق نقیض باشه، عرف این رو معاند میدونه. وقتی عرف این رو معاند دانید، خب در اینجا باید حکم حرمت در هر دو فرد جاری بشه. این اولا اشکال دومی که مرحوم آخون هست اینه، در موارد مقارن مثلا ببینید شما الان دارید نماز میخونید، این نماز شما مقارن است با یک عمل دیگری، مثلا زیدم کنار شما داره درس میخونه، در مسئله مقارن همه قبول دارن که اینطور نیست که این حوش از این به مقارن خودش سرایت بکنه، ما هم قبول داریم، ولی مقارن در جاییست که دو تا عمل وجودی باشه، اگر دو تا فعل باشه دو تا عمل باشه وجودی این مقارن با او باشه، اینجا میگن حکم از احد المقارنه به دیگری سرایت نمی کنه. ما سؤالمون این است که شما که روی قول صاحب فصول می فرمایید فعل صلات مقارنه، مقارنه با چیه؟ ترک موسر و ترک خاص واجبه، نقیزش می شود رفع ترک خاص. خب شما که یا قاعده نقیز کل شیء رفع رو جاری می کنی، نقیزش خود همین فعل صلات می شود. اگرم جاری نمی کنی این فعل صلات معاند با او هست، ما یه چیز سرگونی نداریم که بیان بگیم فعل صلات مقارنه با نقیض ترک خواسته. بله اگر شما مبنای شیخ انصاری رو داشتی که روی مبنای شیخ بگیم آقا ترک خواست نقیضش رفع و ترک خواسته، خب این یه عنوان دیگه پیدا میکرد، فعل صلات میشد یا مصداق او یا مقارنه او. علایه ما بین این دوتا یکی ترس موسی و یکی هم معاند او که عبارت از فعل صلاته، چیز دیگری نداریم که بگیم فعل صلات مقارنه با او هست. اگر او حرام شد لازم نیست که فعل صلات که مقارنش هست عنوان حرمت رو پیدا بکنه. بنابراین تا اینجا حق و مرحوم شیخه، یعنی شیخ میفرمد یا، البته این دیگه بیانیست که ما برای شیخ عرض میکنیم، یا شما فعل صلات و نقیض میدونید یا نمیدونید. اگر نمیدانید هم رو قول مشهور هم رو قول صاحب فصول باید نماز صحیح باشه، اگر فعل صلات رو نقیض میدانید رو قول هر دو باید نماز منهی باشه یا فاسد باشه. این در محاکمه بین نظر شیخ و نظر مرحوم آخوند خراسان. اینجا روشن شد که بالاخره ایراد شیخ وارد. صاحب نهایت درایه مرحوم محقق اصفهانی، ایشون هم در نهایت این سمار رو انکار کردن و لاشن یک بیانی غیر از بیان مرحوم شیخ دارن در انکار سمره که این رو به کتاب نهایت جرایه جلد دوم صفحه 150 که رو مراجعه بفرمایید، بیان ایشون رو ببینید که انشاءالله روز سه‌شنبه ما بیان ایشون رو عرض میکنیم. فردا هم به مناسبت همین قضایای عراق و این ظلم و تعدی که در عراق داره واقع میشه، حوزه عرض میشود که تعطیل هست و در مدرسه فیضیان تجمع هست. سوال خود این هم یک کاریست که لازم بود که حوزه هم انجام بده. انشاءالله روز سه‌شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علیه و سلم.